آقا عربی.
بله.
لطف کنید بفرمایید، بپردازیم به مسائل و وضعیت امروز و به ویژه یک کنفرانسی هم در کوپنهاگ بود. می‌خواستم در مورد اون در رابطه با سلامت محیط زیست و این خشونت زدایی از طبیعت انسان.
با کمال میل و متشکرم از شما که یک همچه مسئله رو مطرح میکنید. متاسفانه در البته خیلی هم خورده نمیشه گرفت، مشکلات و مسائل زیاده، ولی در سایت های ایرانی یا هرگز به این مسئله نپرداختن یا اگه پرداختن به شدت کم بوده.
کامله
که یک مسئله بسیار بزرگه که مسئله فقط محیط زیستی نیست، به شدت سیاسی هم شده و همه ما ناگزیر هستیم، به خاطر اینکه هممون توی کشتی نشستیم. ته کشتی سوراخ بشه، غرق شدن همه ما رو تهدید میکنه.
دقیقاً.
هیچ کس نمیتونه بگه که این به من ربطی نداره. من در یک جزیره امنی هستم که فضا و اتمسفر و نمیدونم حرکت کره زمین و آفتاب نسبت به من عنایت خاصی داره، با من این کار نداره، با بقیه کار داره، نه با همه جهان کار داره. به هر حال این رو میباید پر بهش بپردازیم و به موازاتش در گفتگوهای گذشته هم حتی قبل از کودتا هم چندی بار در این باره حرف زدیم که مبارزان برای دموکراسی در ایران ناگزیر هستند که جهانی بیاندیشند، جهانی عمل کنند.
بله.
خودشون رو پیوند بزنن به جهان. ما در این دهکده جهانی دیگه اون روزها گذشت که بگیم که ما فقط در درون مرزهامون کار داریم و بیرون کار نداریم. در داخل با ستم مبارزه میکنیم، در بیرون از مرزها با ستمگر و ستمدیده یکسان برخورد میکنیم و کاری به هیچ کس نداریم.
کامل.
این شرایط گذشته. در رابطه با کنفرانس کوپنهاگ که بعداً چی اسمش گذاشتن عهدنامه کوپنهاگ،
بله.
کنفرانس 10 روزه‌ای بود که برگزار شد که جمعه گذشته هم با حضور اوباما و یک جلسات مذاکره 13-17 ساعته لاینقطع برحال به یک قطعنامه‌ای رسیدن که مخالفین و موافقین بسیاری داره. البته موافقین هم چندان هیچ کس نیست که نه خود اوباما و نه دیگران بگن که به به فوق‌العاده بود. کسی نمیگه فوق‌العاده بود، ولی اونهایی که اعتراض دارن هم تعدادشون کم نیست.
بله.
به هر حال در اونجا برای این جمع شده بودن که بگن چگونه با آلودگی هوا و ضخیم‌تر شدن مسئله لایه اوزون و گازهای گلخانه‌ای که باعث تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان شده روبرو بشیم، چه بکنیم که کار به جای رسیده که اگر هم کسی 10 سال پیش 15 سال پیش میگفت نه یک همچین چیزی نیست، امروز همه با در برابر چشم خودش شاهده. یک برنامه مستندی BBC تلویزیون BBC درست کرده بود که واقعا وحشتناک بود که در قطب شمال نشون میداد، گفت این کوه یخی رو نشون میداد که میگفت این کوه یخی مساحتش از مساحت انگلستان بزرگتره و این در کمتر از 6 ماه آب خواهد شد. سخنرانی معروف الگور، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، هم شاید خیلی ها شنیدن.
بله.
که اظهار میکنه که قطعات یخی که به اندازه وسعتشون از ایالات متحده بزرگتره در 10 سال آینده آب خواهند شد، که ایشون حساب کرد اگر این اتفاق بیفته برای که خدا آمریکایی‌ها متوجه بشن سطح آب چقدر بالا خواهد اومد و کدوم شهرها از جمله شهر نیویورک چگونه در معرض غرق شدن در زیر آب قرار خواهند گرفت. و ولی حتی اینها نشده هم همین امروز در همه جای جهان شاهد هستیم گردبادهای غیرعادی و آتش سوزی های استثنایی در مناطق حتی مسکونی هر جا که چند تا درخت هست از جمله در کالیفرنیا یا آمریکا و در فرانسه در پاری از کشورهای دیگه و سیل ها و طوفان های وحشتناک سونامی که شاهدش بودیم و سونامی هایی که پیش بینی می کنند باز هم خواهد بود و تغییر درجه حرارت گرم شدن غیرعادی و سرد شدن غیرعادی خشکسالی و خشک شدن دریاچه ها و تغییرات در محیط زیست و از بین رفتن بسیاری از جانداران اینها مسائلی است که افکار همه جهانیان رو به خودش مشغول کرده و ایران هم از این قاعده به دور نبوده. یعنی همین حالا دریاچه عمومی بنا به گزارشی که میخوندم در حدود 1 متر یا بیشتر آب کمتر شده و بعضی ها معتقدن اگر اقدامی نشه و این ادامه پیدا بکنه به سرنوشت دریاچه آلپ آرال دچار خواهد شد در شمال شرق دریای خزر.
بله.
و تمام در آبهای بسته که به آبهای به اصطلاح با آزاد جهان وصل نیستن همه در معرض این فاجعه هستن. رودخانه زاینده رود دیگه کمتر آبی میبینه، خدای نکرده ممکنه به روزی برسیم که شهرداری اصفهان که خوش‌سلیقه هم هست در بستر رودخانه زاینده رود چمن بکاره و یا رستوران درست بکنن و مردم ازش استفاده تفریحی این چنینی بکنن و ما از پل 33 پل و بعد 22 اون پل عالی قاپو فقط به عنوان یک خاطره تاریخی در ذهنمون داشته باشیم.
بله.
اینا فاجعه‌ای است که روبرو هستیم. البته در کشورهای دیگه در کشور مثل بنگلادش بنگلادشی ها با پوست گوشت و استخونشون این تعبیرات رو درک میکنن. شاید 20 سال پیش احتمالاً فکر میکنم که کمتر از 20 سال شاید سال 92 بود در زمستان من در مسکو بودم و مسکو تایمز البته من که خب سرما فوق‌العاده برای من غیر قابل تحمل بود ولی روزنامه مسکو تایمز رو که میخوندم شکوایی اهالی بخشی از سیبری رو چاپ کرده بود که ادعا کرده بودن به خاطر کارهای صنعتی که شده به خاطر آلودگی هایی که به وجود اومده درجه حرارت منطقه گرم شده در نتیجه تمام نظم و نظام گذشته ما به هم خورده و همه حیوانات از جمله خرس های اون منطقه زندگیشون مختل شده. هفته پیش هم یک کانال های تلویزیونی گزارش دادن که پاری از خرس ها در منطقه شمال کانادا افتادن به خوردن همدیگه، یعنی خرس هایی که به طور معمولی از داخل یخاب و آبها تومه خودشون رو پیدا میکردن حالا به خاطر این دگرگونی ها به خوردن همدیگه مشغول شدن که اینا همه فاجعه است. اگر هم در نظر بگیریم که تا سال 2050 جمعیت 6.5 میلیاردی حالای کره زمین تبدیل بیش از 9 میلیارد خواهد شد این وحشت ما رو خیلی بیشتر میکنه. خوشبختانه در 10-15 سال گذشته نرخ رشد جمعیت در جهان پایین اومده، منحنی هایی که اون سالها میکشیدند حالا عوض شده و تعداد زاد و ولد خیلی کمتر از اونچه که پیشترها گفته بودن شده، ولی با همین حرفا اگر با همین نرخی که امروز هستیم حرکت بکنیم جمعیت در 2050 به 9 میلیارد و بیشتر خواهد رسید، یعنی این که 50% تقریبا از اونه که امروز هست بیشتر. در این صورت اگر این تغییرات اقلیمی به همین شکل فعلی ادامه پیدا بکنه فاجعه بار خواهد بود و شاید هم آقای معجزه هزاره سوم خوشحال بشه بگه که دیدید ما من گفتم که حضرت در حال ظهور و آمریکایی‌ها نمیذارن، ما اسناد داریم و گفته بودیم آخر زمانه، و شایدم اگر ایشون بگه از این طرف هم جورج بوش و نوکانهای دیگه همین حرف رو بزنن. حالا که این حرف رو زدم اتفاقا به جاس اشاره بکنم، نکته خیلی جالب اینجاست که فقط ایشون نیستن که از این فکر را میکنن، در سازمان ملل جهان رو وعده میدن که همین روزا ایشون خواهند اومد و اینکه اسنادی دارن که آمریکایی‌ها نمیذارن بیان. این طرف هم همین چند روز پیش حتی چهره معروفی به نام پیلین، که خانم پیلین که شنوندگان حتما میشناسند که کاندیدای معاونت ریاست جمهوری با سناتور مک‌کین بود، اون سارا پیلین همین دیروز یا پریروز دوباره چند روز پیکاری رو شروع کرده، اعلام میکنه نظرشون اینه که به شما فضولی نیمده. خلاصه کلام اینه به هیچ کس این فضولی ها نیمده. این طبیعتیست که خدا در اختیار ما گذاشته و این باید همینطور ادامه پیدا بکنه و هرچی خواهد شد به ما ربطی نداره. اگرم آب میشه بازم این اراده مشیت خداست.
بله.
از سناتورهای حزب جمهوری خواه هم هستن که این حرفا رو میزنن و با کمال تعجب بعضی هاشون عناوین دکترا و این حکایت ها هم دارن، معتقدن که ما نباید به طبیعت دست بزنیم. البته یادمون نره که معمولاً فقط اونجا پشت قضیه جمع کلان آقایی که در 10 سال 160 میلیارد تومان پول جمع میکنه نیست، اینجا هم پشت همین حکایت ها اونهایی که اصرار دارن باید در آلاسکا برن حفاری های نفتی بکنن ولو به قیمت از بین بردن محیط زیست و کشتن وحوش در اونجا و در به هم ریختن طبیعت و یا جاهای دیگه، و اینکه باید به همین روش تولید انرژی از راه سوزوندن فسیل ها ادامه بدیم و هیدروکربن ها پشت اونها اینا هستند که سودی که اینها به دست میارن گزافتر از این هاست که به راحتی اجازه بدن که این نوع صحبت ها پا بگیره و به جای برسه و تبدیل به قانون بشه.
بله.
اما در رابطه با ارقامی که در جهان باید بهش توجه بکنیم این هست که شاید نزدیک 120 ساله که کشورهایی که امروز بهش میگن به خودشون اسم خودشون گذاشتن دموکراسی های غربی و دموکراسی های صنعتی، 120 سال 150 ساله که در مسیر صنعتی شدن راه افتادن. یادمون نره که در چرخش قرن 19 به 20 هنوز همین ایالات متحده آمریکا جزو جهان سوم حساب میشد که از اروپا و آمریکا کمک میگرفت. ولی به هر حال از اون زمان اینها راه افتادن برای صنعتی شدن و در راه صنعتی شدن از هر کاری مزایقه نکردند و هیچ ترمزی و مانعی در مقابل خودشون ندیدند. نتیجه این شده که امروز در حالی که جمعیت این کشور آمریکا نزدیک به 3% جمعیت جهانه، 25% آلودگی جهان رو آمریکا تولید کرده و میکنه. کشورهای اروپایی هم که صنعتی شدن همینطور. بنا به آخر ناماری که کم و بیش نزدیک همین رقم است که من دارم میگم، آمریکا و چین از پارسال تا حالا از لحاظ مقدار آلودگی که به وجود بیاره از آمریکا جلو زد و دوتاییشون دوتا کشور آمریکا 50% آلودگی جهان رو اینها به وجود میارند.
بله.
ولی اگر سرانه‌ای حساب بکنیم این میزان آلودگی که چین به وجود میاره و آمریکا تقسیم بر جمعیت بکنیم، هنوز سهم چین بسیار کمه و چین 14%، گرچه 14% بیشتر از آمریکا آلودگی درست میکنه، ولی فعلا آمریکا 20 تن کاربن دی اکسید کاربن برای هر یه نفر تولید میکنه، در مقابلش چین 5.1 تن، روسیه 12 تن، اروپای غربی 9 تن و هند هم 1.8 تن.
بله.
خب مسئله اینجاست که وقتی که اون بالا لایه های اوزون به هم میخوره و تغییرات جوی به وجود میاد، اونجا دیگه کسی کار به سرانه نداره. یعنی آفتاب نمیگه که چون که چینی ها هنوز سهمشون به حد آمریکا یا نرسیده پس حالا ما با اینا کار نداشته باشیم. نه، واقعیت این هست که همینطور که گفتم این ارقام وحشتناک میلیون ها تن، اینها همچنان وقتی که یه نفر در سال 20 تن دی اکسید کربن تولید بکنه در آمریکا و در چین 0.5 ضرب در 1.3 میلیارد نفر بکنیم، عظمت فاجعه رو بیشتر میتونیم درک بکنیم.
کاملا.
برای همین این دلنگرانی برای همه جهان بوده. در مقابلش هم همچنان که اشاره کردم تعدادی مخالف هم بودن که معتقد نبودن. همین حالا هم چند نفری که من اونها رو متهم به غرض‌آلود بودن حرفاشون نمی کنم هستن که فیزیسیان‌هایی که معتقدن که نه اینطور که شما میگید نیست. مثلا کسی هست که اظهار میکنه مقاله ای نوشته که در 18 سال گذشته از وقتی که عصر یخ تموم شد جهان سردتر شده، حتی در قرن 17 اروپا دچار نوعی نیمه عصر یخ رسید ولی بعد از اون تا اون زمان 0.3% سردتر شده بود، حالا از اون زمان تا حالا 1% گرمتر شده. ولی همچنان که اشاره کردم واقعیت ملموس همین هست که داریم میبینیم.
بله.
یعنی میبینیم که هوا مثل گذشته نیست، میبینیم که طوفان ها به طور استثنایی میان. در گذشته سالها طول میکشید که کمپانی های بیمه فرضاً در ایالتی مثل فلوریدا به خاطر سیل یا طوفان به بعضی از خونه های خراب شده بیاد پول بده، ولی الان چندین ساله که میلیاردها دلار خسارت خانه های خراب شده پرداخت میشه و البته اون میلیاردها دلار هم از جیب مردم پرداخت میشه، برای اینکه اون کمپانی های بیمه هم اساس سهامشون بالا میره، یعنی اونا ضرر نمی کنن.